ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران و گروه 5+1 در مرحله تدوین یک توافق جامع قرار دارند. عضو مجلس خبرگان از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواست چون آیت الله خمینی جام زهر را سر بکشند. و بیش از 500 شهر ایران در آستانه بحران آب قرار دارند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید که ایران و گروه 5+1 در حال تدوین توافقی جامع درباره پرونده هسته‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با اعلام این مطلب گفته اراده نظام مبنی بر ادامه مذاکرات هسته‌ای است. بنا به همین گزارش، آقای عراقچی روز یکشنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این مطالب آخرین تحولات مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 را برای نمایندگان این کمیسیون تشریح کرده است. در همین حال فرمانده نیروی زمینی ارتش میگوید اگر کشورهای 5+1 به وعده هایشان عمل نکنند، ایران اصراری به مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. به گزارش ایرنا، احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش میگوید در این صورت ایران به گفته او در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سایر فراوری‌های هسته‌ای دست خواهد یافت. آیت الله حائری شیرازی با انتشار نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواست که از اعتقادشان به وقوع تقلب در انتخابات سال 1388 دست بردارند. به گزارش ایسنا، حائری شیرازی در این نامه با بیان اینکه معتقد است موسوی و کروبی برای اسلام و کرامت انسانی بر نظراتشان پای می‌فشارند، از آنها خواست که به گفته او چون آیت الله خمینی جام زهر را حتی به رغم میلشان سر بکشند. این عضو مجلس خبرگان در این نامه می نویسد که نظام تا زمانی که موسوی و کروبی بر عقایدشان اصرار کنند، نمی تواند به حصر آنها پایان دهد، چرا که به گفته او معنی آن اعتراف به وقوع تقلب در انتخابات سال 88 است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از اسفند 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می برند. 517 شهر ایران در سال 1393 در آستانه بحران آب قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه با بیان این خبر گفت که علت این وضعیت بحرانی رشد ناموزون جمعیت، افزایش حاشیه نشینی در شهرها، عدم اتکای طرحهای توسعه‌ای با مدیریت آب و همچنین عدم اتکا به طرحهای آمایش سرزمین است. رشد جمعیت در حالی به عنوان یکی از عوامل اصلی بحران آب در ایران عنوان می شود که آیت الله علی خامنه ای سیاست کنترل جمعیت در ایران را سیاستی غلط اعلام کرده و خواستار سیاست های مبتنی بر افزایش جمعیت تا 2 برابر میزان فعلی شده است. بیش از 230 استاد دانشگاه از حسن روحانی خواستند که ریچارد فرای را با احترام در ایران دفن کنند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، 233 استاد دانشگاه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار آن شدند که پیکر ریچارد فرای، ایرانشناس نامدار آمریکایی، بر اساس وصیتش در اصفهان دفن شود. این استادان در این نامه آوردند که کوشش‌های کسانی چون ریچارد فرای باعث شده که با وجود به گفته آنان تبلیغات نامساعد فراوان، مفهومی با عنوان فرهنگ غنی ایران در غرب شناخته شود. ریچارد فرای، ایران پژوه سرشناس که اخیراً درگذشت، وصیت کرده بود که پیکرش در شهر اصفهان به خاک سپرده شود. این تقاضا با مخالفت و واکنش بسیار شدیدی از سوی اصولگرایان مواجه شده است. شهروندان ایرانی همچنان منتظرند تا قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل و گاز مایع و همچنین شیوه سهمیه بندی سوخت خودروها از سوی مقام‌های دولتی اعلام شود. کیانه معنوی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در این باره.
هرچند آخرین شب از ماه فروردین هم سپری شد، اما شهروندان ایرانی همچنان منتظرند تا نحوه سهمیه بندی و قیمت‌های جدید سوخت خودروها شامل بنزین، گازوئیل و گاز مایع با اجرای شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام شود. در این میان به گزارش ایسنا، احتمال افزایش 24% نرخ بنزین از سوی مسئولان شنیده شده که در صورت تحقق نرخ بنزین سهمیه‌ای به 800 تومان و بنزین آزاد به 1200 تومان افزایش خواهد یافت. اما خبرگزاری‌های ایران شامگاه یک شنبه از قول مسئولان دولتی اعلام کردند که تا زمان اجرای نهایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تمامی خودروهای شخصی یا از بنزین 400 تومانی ذخیره‌سازی شده در کارت‌های سوخت استفاده کنند و یا می‌توانند بنزین آزاد را با قیمت 700 تومان از جایگاه‌های سوخت خریداری کنند. در همین حال خبرگزاری فارس از قول مجتبی شفیعی رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت گزارش داد که با وجود اطمینان‌دهی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مبنی بر باقی ماندن سهمیه 400 تومانی بنزین، صف‌های طولانی در مقابل پمپ‌های بنزین تهران تشکیل شده است. اما در حالی که مسئولان از احتمال افزایش 24% و سهمیه بندی دو نرخی بنزین صحبت کردند، نگرانی تازه‌ای نیز در مورد محدودیت‌های فنی جایگاه‌ها در این خصوص که دستگاه‌ها امکان نمایش اعداد بیشتر را ندارند به وجود آمده. ناصر رئیسی، رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین، روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت هنوز برخی از تلمبه‌های جایگاه‌های بنزین از نظر سخت افزاری آماده ارائه خدمات به مصرف کنندگان نیستند. از سوی دیگر، از آنجا که هنوز همه خبرگزاری‌های داخلی گزارش روشنی از نحوه سهمیه بندی و قیمت‌های جدید بنزین انتشار ندادند، اما خبرگزاری مهر یک شنبه شب از قول بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت که آنها از دو نرخی ماندن قیمت بنزین بعد از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس آخرین تصمیم دولت سخن گفتند. با این همه به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی معاون وزیر نفت روز یکشنبه گفت که تاکنون مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان مجری این مصوبه ابلاغ نشده است.
گزارشی بوده از کیان معنوی. اما شما درباره افزایش قیمت بنزین چه فکر میکنید؟ قیمت بنزین آیا باید افزایش پیدا کند یا نه؟ و در صورت افزایش قیمت بنزین، پیش بینی شما از افزایش قیمت کالاهای دیگر چیست؟ نظر، انتقاد و یا تجربه خودتون رو در مورد افزایش قیمت بنزین با ما در میون بذارید و به ما بگید که در شهر شما پمپ بنزین ها هم اکنون چه وضعیتی دارند. با این شماره با ما تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در این باره اظهار نظر کردن.
روی سخنم با آقای پور محمدی وزیر دادگستری هست در رابطه با ضرب و شتم در بند 305 زندان اوین که ایشون فرمودند هیچ درگیری نبوده و هیچ اتفاقی نیفتاده. مگر زمانی که ستار بهشتی رو کشتن، مگر زمانی که در زندانها کشتن و شما انکار کردید اتفاق نیفتاده بود، که الان هم دوباره شما بخواید تایید بکنید. شما هیچ وقت هیچ چیز رو تایید نمی کنید.
آقای روحانی، شما میاد از حق و حقوق زنان به عنوان برابری و برادریشون و در هم بودن و مساوی بودن با مردان صحبت میکنید، بعد یه مرتبه میگی که آقای خمینی بود که زنان رو در ایران از گوشه نشینی به این عزت آورده.
تو گزارش‌های رادیو فردا شنیدم که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه فرمودن که جمهوری اسلامی اهمیتی به خواسته های حقوق بشری اروپا و کشورهای غربی نمیده و برای ایران اهمیتی نداره این صحبت ها. این حرفا رو آقای احمدی نژاد هم میزد وقتی که قطعنامه ها رو میخواستن صادر کنن. یادمون میاد که میگفت اینا قطعنامه ها کاغذ پاره بیش نیستن. آیا ما داریم دوباره باز به همون جهت حرکت میکنیم؟
بخواستم ازتون خواهش کنم توی اخبار صبحگاهیتون اون اخباری که مربوط به خانم هاست تو روزنامه اونا رو هم جدا بگید، چون خانم ها اکثرا روزنامه ها رو نمیتونن همیشه بخرن، ولی روزنامه هایی که بدونن اخبار درباره خانم ها توشه نخرن.
آقای لاریجانی، شما بر چه مبنای حقوق را تعیین میکنید؟ بر مبنایی که حق متشاکی ها ضایع بشه؟ بر مبنایی که هرچی نام خدمت شما، مسئولین قضایی، معاون شما آقای داستان، آقای اژه‌ای، رئیس دادگستری شما هرچی نامه میرسن جواب نمیدن، حتی خدمت شما میرین اصلا جواب نمیدن؟ بازی هایی هستن که
رابطه پیدا میکنم با وکیلا و حق متشاکی را از بین ببرم. آقای حقه، آقای لاریجانی، شما باید در روز قیامت جواب بدید. خانه من سرقت شده، آبروی من رفته، حیثیت من رفته. چند سال دنبال پرونده ام. در راه مشهد تهران خسته شدم، اما متاسفانه شما و دستگاه قضایی شما اصلا جوابگو نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
توضیح کوتاهی بدم که در پیام‌های تلفنی که پخش شد اظهار نظرهای متنوعی در مورد موضوعات مختلف روز شنیدیم. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا در مورد افزایش قیمت بنزین رو در بخش‌های بعدی خبری خواهیم شنید. اما علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست شورای راهبردی نظام مالیاتی اعلام کرد که سهم درآمد مالیاتی دولت از تولید ناخالص داخلی ایران بیش از 6% است، اما بنا به برنامه پنجم توسعه قرار بوده که این نسبت به 10% برسد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد ابتدا از او پرسیده که وضعیت پرداخت مالیات در ایران در مقایسه بین‌المللی چگونه است. احمد علوی:
خب به نسبت پایین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه دولت یکی از معضلات جدی و قدیمی اقتصاد ایران، یکی از شاخصهای پیشرفتگی اقتصاد هم یکی همین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی. مثلا این نسبت برای سوئد نزدیک 45%، میانگین کشورهای اتحادیه اروپا بیش از 35%، امریکا بیش از 26%، حال اون که برای غالب کشورهای در حال توسعه و فقیر خیلی پایینه و رتبه ایران جزو پایین ترین هاست. مثلا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشورهای مثل مالزی و ترکیه تقریبا 3-5 برابر ایرانه.
آیا اطلاعاتی از فرار مالیاتی در ایران در دسترس هست؟
یکی از مشکلات نارسایی نظام مالیاتی همین نبود اطلاعات دقیق و تفصیلی و روبروزه، بخصوص در مورد فرار مالیاتی. بنا به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی چیزی حدود 25% ظرفیت مالیاتی، ولی برآوردهایی هست که نشان از فرار مالیاتی بیش از اینه. سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری دولت حدود 45% و درآمدهای نفتی که بیش از 50% هزینه‌های دولت رو میپوشونه میبایست جور مالیات رو بکشه. همین مقام دولتی میگه ایران از نظر دریافت مالیات در میان کشورها در پایین‌ترین رتبه قرار داره.
علت این ناچیز بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران چیه؟
خب دلایل متعددی وجود داره که این امر رو توضیح میدونه، خصوصا که نظام مالیاتی در ایران ناکاراست و توسعه نیافته. به علاوه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران غیر رسمیه و قانونا ثبت نمیشه یا قاچاق و غیر قانونیه. اما همزمان باید توجه داشت که بخشی از نهادهای شبه دولتی که زیر نظر ولی فقیه از معافیت مالیاتی بهره میبرن و نظارت پذیر نیستن. از این گذشته برخی از مالیات دهندگان نیز به دلایل گوناگونی مالیات پرداخت نمی‌کنن و انگیزه هم ندارن، از جمله اینکه در کشورهای غیر دموکراتیک که دولت منتخب و تحت نظارت مالیات دهنده ها نیست، مردم نظارتی بر چگونه استفاده از منابع ندارن و بنابراین انگیزه ای ندارن برای پرداخت مالیات. و همچنین اونها مدعی هستن که ما در مقابل این خدمات مالیات هایی که پرداخت میکنیم، خدماتی که مورد نظرمون هست رو دریافت نمیکنیم. بنابراین با این شیوه استدلال میکنن که مالیات پرداخت نکنن.
آیا میشه امیدوار بود نسبت مالیاتی در اقتصاد ایران در کوتاه مدت افزایش پیدا کنه؟
خب همونجور که گفتم مسئله مالیات تنها مسئله اقتصادی نیست، بلکه این مسئله سیاسی و اجتماعی هم هست و بهبود نسبت مالیاتی مشروط به توسعه نظام مالیاتی و اصلاحات البته سیاسی و اجتماعی، بخصوص مشارکت و نظارت مردم و جامعه مدنی در قدرته و این البته به شرط دسترسی به عوامل و لوازم در کوتاه مدت میسر نیست. بنابراین ساختار دولت رانتی و نفتی تا مدت‌ها در ایران باقی خواهد ماند.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدیم با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد. این بخش رو با یک خبر زیست محیطی به پایان میبریم. بیش از 93% از دریاچه ارومیه دچار خشکی کامل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزوده میزان شوری آب دریاچه ارومیه به 400 گرم در هر لیتر و حالت فوق اشباع رسیده که این به گفته او نشانگر روند سریع خشک شدن در دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه تا پیش از این بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آبشور در دنیا محسوب می شد. به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه.